اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان شنونده به سرویس خبری امشب از رادیو آشنای صدای آمریکا خوش آمدید. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به فشرده اخبار منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و شام همه شما بخیر. وزارت امور داخلی افغانستان پس از معرفی شدن امرالله صالح به عنوان سرپرست آن وزارت، با نشر یک راهنما از منصوبین آن وزارت خواسته است که از نشر و پخش 11 مورد ذکر شده در آن راهنما در رسانه‌ها جلوگیری کنند. در این راهنما آمده است که منصوبین پلیس حق انتقاد از رهبری و آمرین مافوق برحال و انفصال شده را نداشته و نمی‌توانند تصاویر وسایط، اسلحه، تجهیزات، تأسیسات پلیسی ملی، عکس‌های انفرادی و دست جمعی با یونیفرم پلیس و مراسم چپندندوزی و دریافت تحایف را نشر کنند. نجیب دانش، سخنگوی این وزارت، گفته است که این اقدامات به منظور حفظ محرمیت اسرار وظیفوی در تمام سطوح اداری، عملیاتی و استراتژیک پلیس ملی و کاهش آسیب‌پذیری تمام منصوبین آن وزارت در مرکز و ولایات روی دست گرفته شده است. وزارت داخلی افغانستان گفته است که منصوبین آن وزارت صرفاً به گونه داوطلبانه می توانند هدایات، اوامر و اعلامیه های آن وزارت را نشر و پخش کنند. دیدبان حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی با نشر گزارش سالانه خود در مورد خشونت علیه خبرنگاران، سال 2018 میلادی را خونین‌ترین و خطرناک‌ترین سال برای رسانه‌ها در افغانستان خوانده است. مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی اداره نی، روز پنجشنبه 6 جدی به خبرنگاران گفت که در سال 2018 198 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده که 18% افزایش را نسبت به سال گذشته میلادی نشان می‌دهد. بر اساس ارقام نهاد نی، در سال جاری میلادی 20 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در افغانستان کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. همچنان 12 مورد حمله بر رسانه‌ها، 35 مورد لاتوکوب، 52 مورد اهانت، 9 مورد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای و 1 مورد اختطاف نیز به ثبت رسیده است. بر اساس این گزارش سالانه، در 49 مورد نیز از عدم دسترسی به اطلاعات شکایت شده است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. وزرای خارجه پاکستان و روسیه گفتند که اسلام آباد و مسکو برای تامین صلح در افغانستان منافع مشترک دارند. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، در دیداری که با سرگی لاوروف، همتای روسیه‌اش، به روز چهارشنبه داشتند، نظریات و حضور مسکو را در مذاکرات صلح افغانستان ضروری خوانده است. وزیر خارجه پاکستان قبل از این به روز سه‌شنبه به چین نیز سفر کرده بود. بر اساس معلومات وزارت خارجه چین، وزرای خارجه هر دو کشور یک بحث عمیق در مورد تغییرات جدید در افغانستان داشته و هر دو طرف بر این توافق کردند که ترویج مصالحه سیاسی یگانه راه واقع بینانه در افغانستان می باشد. وزیر خارجه پاکستان در سفرهای اخیرش به چین و روسیه در مورد تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر خروج نصف سربازان آمریکایی از افغانستان نیز صحبت کرده است. یک رهبر جدایی طلب بلوچ‌های پاکستان که به طرح‌ریزی حمله ماه گذشته بر کنسولگری چین در پاکستان متهم بود، در حمله بمی در افغانستان کشته شده است. یک سخنگوی گروه جدایی طلب بلوچ‌های پاکستان با بیان این مطلب گفت که اصلاً بلوچ، یکی از رهبران اردوی آن گروه و 5 همکار وی، روز سه‌شنبه در یک انفجار در شهر قندهار کشته شدند. محمد یوسف یونسی، یک عضو شورای ولایتی قندهار، گفته است که یک تن از افراد کشته شده از بلوچستان پاکستان دعوت شده بود و او چند هفته پیش مقامات افغانستان را از حضور آن افراد در آن منطقه مطلع ساخته بود. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پاکستان آصف علی زرداری، رئیس جمهور سابق آن کشور، را به دلیل اتهامات پولشویی ممنوع الخروج کرده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
فواد چودری، وزیر اطلاعات پاکستان، به خبرنگاران در اسلام آباد گفت که آقای زرداری و فریحه تالپور، خواهرش، از جمله 172 فردی هستند که با اتهامات پولشویی و استفاده از حساب‌های بانکی جعلی روبرو هستند. آقای زرداری این اتهامات را به اساس خوانده و در واکنش به دستور ممنوع الخروج شدنش، حکومت تحت رهبری عمران خان را ابزار در دست اردوی پاکستان توصیف کرده است. ممنوع خروج شدن رئیس جمهور سابق پاکستان چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان، نیز به دلیل فساد مالی به 7 سال زندان محکوم شد.
قانونگذاران عراقی پس از سفر اعلام ناشده دونالد ترامپ به بغداد، خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق شدند. هر دو جناح سیاسی موجود در پارلمان عراق خواهان رأی‌گیری روی خروج نظامیان آمریکایی از عراق شدند و تقریباً 5000 سرباز آمریکایی در تشکیل ائتلاف علیه گروه داعش در عراق مستقر می‌باشند. صبا السعیدی رهبر یکی از جناح‌های سیاسی شامل در پارلمان عراق چهارشنبه شب سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به کشورش انتقاد کرد و گفت که ترامپ نباید به گونه‌ای به بغداد سفر کند که گویا عراق یکی از ایالت‌های آمریکا است. دونالد ترامپ در نخستین سفرش به عراق حدود 3.5 ساعت در پایگاه نظامیان آمریکایی در غرب بغداد سپری کرد، اما با مقامات عراقی دیدار نکرده است. قانونگذاران عراقی این سفر آقای ترامپ را تخلف و نقض حاکمیت ملی عراق خواندند. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که نظامیان آمریکایی در عراق حضور خواهند داشت تا مانع هر گونه قدرت گرفتن داعش در عراق و سوریه شده و همچنین فعالیت ایران را زیر نظر داشته باشند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در سفری از قبل اعلام نشده عصر چهارشنبه به عراق رفت، در جمع بخش از نیروهای آمریکایی در عراق گفت به منظور پیشگیری از یاغیگری داعش، حفاظت از منافع آمریکا و جهت زیر نظر گرفتن ایران، ایالات متحده حضور نظامی خود را در عراق حفظ می کند. آقای ترامپ با دفاع از تصمیمش برای خروج از سوریه گفت نظامیان آمریکایی قدرتمندانه، سنجیده و منظم از سوریه خارج خواهند شد. دونالد ترامپ گفت وظیفه آمریکا ساختن کشورها نیست و این کار را باید کشورهای ثروتمند انجام دهند. داعش شکست خورده و خلیفه رفته است و اگر نیاز باشد عملیات در سوریه انجام دهیم، این عملیات از پایگاه نظامیان آمریکایی در عراق انجام خواهد شد.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. معاون صدر اعظم روسیه میگوید که سلاح جدید استراتژیک آن کشور هر گونه سیستم دفاعی میزایل را بی تاثیر ساخته است. یوری بوریسوف روز پنجشنبه به تلویزیون دولتی روسیه گفت که سلاح جدید آوانگارد 27 مرتبه سریعتر از سرعت صوت بوده و هر گونه خنثی‌سازی سیستم های دفاعی میزایل را ناممکن میسازد. اظهارات معاون صدر اعظم روسیه یک روز پس از آن بیان میشود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آزمایش موفقانه آن میزایل را مشاهده کرده و گفته است که این سلاح امنیت روسیه را برای دهه‌های آینده تضمین می‌کند. آزمایش میزایل جدید روسی در میان کشیدگی‌های شدید روابط میان واشنگتن و مسکو صورت می‌گیرد. و سوریه می‌گوید که امارات متحده عرب پس از 7 سال برای نخستین بار سفارت خود را در دمشق بازگشایی می‌کند. امارات متحده عرب در 2011 میلادی پس از آغاز قیام مردمی علیه بشار الاسد سفیرش را از دمشق فراخواند، اما سفارت سوریه در امارات در این مدت باز بود. بازگشایی سفارت امارات در دمشق پس از آن صورت می‌گیرد که به تاریخ 16 دسامبر عمر بشیر رئیس جمهور سودان پس از آغاز جنگ داخلی سوریه از آن کشور دیدن کرد. عضویت سوریه در اتحادیه عرب پس از آغاز جنگ داخلی سوریه در 2011 به حالت طریق درآمد و کشورهای عربی بر دمشق تعزیرات وضع کرده و استفاده از نیروی نظامی را علیه مخالفین سیاسی حکومت بشار الاسد تقبیح کردند. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، فشرده اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که خشونت علیه خبرنگاران در سال 2018 میلادی 18% در این کشور افزایش یافته است و حکومت افغانستان خود مسئول 55% خشونت های این کشور در مقابل ژورنالیستان می باشد. بر اساس ارقام نی، نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان، در سال جاری میلادی 20 خبرنگار و کارمند رسانه ها کشته شدند و تعدادی هم نیز زخمی شدند. سمسام سیرت با شرح بیشتر.
نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی با نشر گزارش سالانه اش سال 2018 میلادی را خونین ترین و خطرناک ترین سال برای رسانه ها خوانده است. عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایی اداره نی روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که در سال 2018 میلادی 198 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده که 18% افزایش را نسبت به سال گذشته میلادی نشان می دهد. بر اساس ارقام نهاد نی، در سال جاری میلادی 20 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها کشته و 20 تن مجروح شده است. همچنان 12 مورد حمله بر رسانه‌ها، 35 مورد لاتوکوب، 52 مورد اهانت، 9 مورد توقیف خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها و 1 مورد اختطاف به ثبت رسیده است. آقای خلوتگر گفت
55% خشونت‌ها را حکومت افغانستان و افراد در درون حکومت افغانستان انجام داده. 23% مورد در مورد خشونت‌ها یا 23% خشونت‌ها را طالبان و تروریستان انجام دادند. 14% را افراد ناشناس و 8% را متاسفانه مردم عام و افراد ملکی انجام داد.
آقای خلوتگر از حکومت افغانستان خواست که روند رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران را سرعت بخشد و از نهادهای بین‌المللی و کشورهای کمک کننده به افغانستان خواست که بر حکومت وحدت ملی فشار بیاورند تا زمینه تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات را در اداره‌های حکومتی ایجاد کند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این اداره در رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران جدی است و این اداره در جریان کار حکومت وحدت ملی و پیش از آن به گونه مجموعی 50 قضیه خشونت علیه خبرنگاران را دریافت و رسیدگی کرده است. آقای رسولی افزود که از این میان 17 قضیه خشونت علیه خبرنگاران در سال جاری به این اداره رسیده که به 14 مورد آن رسیدگی شده و به محاکم سپرده شدند و 3 مورد آن تحت بررسی قرار دارد.
همیشه قضایایی که از طریق خبرنگارا و ژورنالیستا و یا هم از طریق مراجع امنیتی کشفی بلوی سانوالی افغانستان فرستاده شد، عادلانه، منصفانه و به وقت به او قضایا رسیدگی صورت گرفت. در مجموع در این سالی را که شما گفتین در حدود 17 قضیه که گفتم میشه خشونت علیه خبرنگار است و سارنوالی فرستاده شده. این قضایا هم در مرکز و هم در ولایات هستند.
از سوی دیگر بر اساس ارقام نهاد نی 49 مورد نیز از عدم دسترسی به اطلاعات شکایت شده است که با توجه به آن عدم دسترسی به اطلاعات که اکثرا از آن شکایت نیز نمی شود مشکل جدی خبرنگاران پنداشته می شود. لطفعلی سلطانی خبرنگار روزنامه اطلاعات روز به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مشکل دسترسی به اطلاعات بیشتر از سوی نهادهای دولتی به ویژه نهادهای امنیتی برای خبرنگاران ایجاد می شود.
ما فکر میکنم یک قسمت از این مشکل برمیگرده به این که سخنگویا معلومات را پنهان میکنه از خبرنگارا و یک قسمت دیگه از این برمیگرده به این که خود می سخنگویا از آنچه که در وزارتش میگذره آگاهی نداره متاسفانه.
در سال 2017 میلادی 166 مورد خشونت علیه خبرنگاران از سوی نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان به ثبت رسیده بود. پیش از این سازمان گزارشگران بدون مرز با نشر گزارش سالانه خیش گفته بود که در سال 2018 میلادی 15 خبرنگار در افغانستان کشته شده اند.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
علی شمخایی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید که تهران با طالبان رابطه داشته و گفتگو میکند. به گفته این مقام ایرانی حکومت افغانستان از رابطه گفتگوهای ایران با طالبان اطلاع داشته و این روند همچنان ادامه خواهد یافت. طبق گزارش آژانس خبری تسنیم ایران، آقای شمخایی در سفر روز چهارشنبهش به کابل این موضوع را در دیدار با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان مطرح کرد. ولی چرا خال ایران این مطلب را که هموار آن را تکذیب کرده بود افشا می کند؟ شرح بیشتر را از احد عزیزاده بشنوید.
با گزارش خبرگزاری تسنیم از ایران، رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان گفت که فعالیت مشترک کشورهای همسایه در برابر تهدیدات امنیتی تضمین کننده ثبات و توسعه پایدار برای منطقه است. مقامات امریکایی مستقر در افغانستان و شمار اثران نهایت‌های امنیتی افغانستان بارها از ارتباط ایران با طالبان و تجهیز آنان در گذشته ابراز نگرانی کرده‌اند. در این میان یکی هم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است که در گذشته بارها ایران را به تمویل گروه طالبان در افغانستان متهم کرده بود. گروهی که در جریان حدود 18 سال گذشته نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را هدف حملات مرگبار قرار داده است. رئیس جمهور ترامپ در هنگام اعلام خروج از توافق هسته‌ای ایران در ماه می سال 2018 به صورت مستقیم گفت که تهران از طالبان حمایت میکند.
رژیم ایران در صدر کشورهای صادرکننده دهشت افغانی قرار دارد. این کشور میزایل های خطرناک صادر میکند. منازعات را در سراسر شرق میانه شعله‌ور میسازد. و از دهشت افغانان و ملیشه های نیابتی خود مانند حزب الله لبنان، حماس، طالبان و القاعده حمایت میکند.
پس از آن که ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان که در اثر حمله یک طیاره بدون سرنشین آمریکا در ماه عقرب 1396 خورشیدی در قلمرو پاکستان کشته شد، رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که ملا منصور بین سالهای 2006 تا 2016 میلادی با نام مستعار ولی محمد و با استفاده از یک پاسپورت پاکستانی حداقل 18 بار به خارج از آن کشور سفر کرده که حداقل 3 بار به ایران رفته بود و آخرین سفر وی به شهر تفتان ایران به تاریخ 25 اپریل 2016 بود و به تاریخ 21 ماه می از راه زمینی از آنجا به پاکستان برگشت. گرچه اطلاعات دقیق از ملاقات ملا منصور با مقامهای ایرانی در دست نیست، اما اتهامات وجود دارد که رهبر پیشین طالبان از سوی ایران مورد حمایت قرار می گرفت. اما در این مدت ایران همواره داشتن ارتباط با گروه طالبان را تکذیب کرده بود، تا اینکه روز چهارشنبه به صورت رسمی گفت که با این گروه همیشه در تماس بوده و در ارتباط خواهد بود. با وجود ادعای مقامهای آمریکایی مبنی بر حمایت ایران از گروه طالبان و حتی استفاده اسلحه ایرانی توسط گروه طالبان، مقامهای حکومت افغانستان در اغلب موارد در مورد چنین اتهامات به صورت مستقیم انگشت انتقاد بر تهران نگذاشته است. اما حال فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان در مصاحبه با تلویزیون آشنا صدای آمریکا تایید کرد که تهران با یکی از شاخه‌های گروه طالبان به رهبری مولوی هبت الله آخوندزاده در تماس بوده است.
ایران با گروه اصلی طالبان با گروه مولوی هبت الله در تماس هستند، تماس ها دارند و در این باره صحبت ها صورت گرفته و این صحبت ها امیدوار هستیم که بتونه ما را نزدیکتر بسازه با پروسس افغانستان.
یکی از سوالات این است که مقامهای ایرانی چرا حال رابطه ایشان را با گروه طالبان افشا میکنند. سید مراد راهی کارشناس حل منازعات اعلام کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان را یکی از دلایل عمده افشای این موضوع میداند.
در اواخر حکومت ایالات متحده آمریکا اعلان کردند که بخش از نیروهای خودش از افغانستان و یا از سوریه بیرون میکشه. اینجاست که ایران در ظاهر بیشتر میخواه که در اینجا قدرت نمایی بکنه که در سوریه هم داره به نحوی برنده خواهد شود و در افغانستان هم گپ داره و منفعت داره که به نحوی باید گروه های قدرتمند در مذاکرات صلح افغانستان و نقش ایران هم نادیده نگیرند.
پس از سقوط رژیم طالبان، تهران همواره از حکومت کابل حمایت کرده، اما چه وجه مشترک مقامهای ایرانی را با طالبان نزدیک کرده است؟ به گفته آقای راهی، تمویل مالی حکومت افغانستان از سوی ایران یکی از دلایل است که مقامهای افغان به گونه تماس تهران با طالبان را نادیده گرفتند.
تدرگمی که در میان حکومت افغانستان وجود داره، نیروها و عناصر مختلفی که در داخل نظام هستند یا هم به نحوی هم به داخل به نظام افغانستان و هم با حکومت ایران رابطه دارند، این از یک سو و مهمتر از همه همون ایرانی که به زعم مبصرین یا خودشان اینا طالبان را تمویل میکنن، به نحوی حکومت افغانستان هم تمویل میکنن. پس بارها گفته شده که حکومت افغانستان، دفتر ریاست جمهوری افغانستان از ایران پول نقد میگیرند. پس وقتی که یک اداره خودش از یک مرجعی که او دو جهت تمویل میکنن امکانات بگیرن، بنابراین حرف جدی برای گفتن ندارن.
اظهارات مقامهای ایرانی در مورد تماس با شاخه طالبان به رهبری مولوی هبت الله آخوندزاده در حال صورت میگیرد که گفتگوهای صلح با گروه طالبان در ماهای اخیر با مقامهای آمریکایی وارد مرحله بی‌پیشینه شده است. از سوی دیگر هم تلاش های داخلی و بین المللی از طرف سایر کشورها به شمول روسیه نیز افزایش یافته است.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح.
FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
جام جهانی کرکت صبح امروز توسط اعضای بورد کرکت و تیم ملی کرکت افغانستان به ولایت بامیان انتقال داده شد که مورد استقبال گرم باشندگان و ورزشکاران این ولایت قرار گرفت. به طور معمول قبل از ظاهر شدن مسابقات جهانی، جام مربوط آن در ولایت کشورها راه یافته به آن مسابقات سفر می کند. این جام پس از بامیان شام امروز به ولایت هرات انتقال یافت. ظفر بامیانی از بامیان گزارش می دهد.
جام جهانی کرکت صبح امروز پنجشنبه به بامیان آورده شد و از سوی هزاران ورزشکار، مقام‌های محلی و باشندگان این ولایت مورد استقبال قرار گرفت. کرکت بورد افغانستان هدف از انتقال این جام را به بامیان تشویق مردم به ورزش، به ویژه ورزش کرکت عنوان کرده است. مقام‌های کرکت بورد افغانستان گفتند که تا دو روز دیگر این جام در افغانستان باقی خواهد ماند و پس از بامیان و هرات به ولایت قندهار نیز برده می‌شود. محمد طاهر زهیر والی بامیان از کرکت بورد افغانستان خواست تا در این ولایت نیز یک میدان بین‌المللی کرکت برای رشد این ورزش ساخته شود.
امروز که شاهد آوردن جام جهانی کرکت در بامیان هستیم، به افتخاریم که تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی از سال 2019 که در انگلستان برگزار می شود راه پیدا کردند. این یکی از سبب‌های خوشی ملی ما هست. این افتخار آفرینی موجب مسرت و شادمانی ملی ما هست.
عزیزالله فضلی رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان در مراسم استقبال از انجام به اعضای تیم ملی کرکت در بامیان گفت که یک میدان معیاری بین‌المللی کرکت به منظور رشد این ورزش در این ولایت ساخته خواهد شد.
در هر تیم افغانستان، در هر رشته که باشد، خصوصا در رشته کرکت که مسلک ماست و مسئولیت ماست، شما از آن برادرای بامیان هم دو سه نفر در تیم ملی داشته باشید. او در او صورت میشه که ما برای از یه سهولت برابر کنیم. در هر جایی که سهولت های ابتدایی باشه انشالله استعدادها زیاد میه. نو از تمام جوان هم تقاضای ما می چیز هست که شما واقعا به کرکت رو بیاری، زحمت بکشی، دروازه کرکت بوری افغانستان پیش روی شما باز است.
مسابقه بزکشی توسط چاپاندازان بامیان و نمایش بازی سرکس نیز به افتخار انتقال انجام و حضور اعضای تیم ملی کرکت در بامیان برگزار شد. اصغر افغان کاپیتان تیم ملی کرکت کشور گفت که تشویق مردم افغانستان سبب پیشرفت آنان در زمینه دستاوردهای بیشتری برای کشور خواهد شد.
ما کوشش میکنیم
روز شنبه هفته آینده با تاریخ 29 دسامبر جام جهانی کرکت به امارات متحده عربی برده می شود. شورای بین المللی کرکت تصمیم گرفته است تا جام جهانی 2019 کرکت را به کشورهای گوناگون جهان به دلیل تشویق مردم به بازی های جام جهانی 2019 میلادی انتقال دهد. در حال حاضر 107 کشور عضویت شورای جهانی کرکت را دارند. در مسابقات جام جهانی 2019 کرکت به شمول افغانستان 10 کشور که در شورای جهانی کرکت عضویت دارند اشتراک خواهند کرد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
انکشافات دیجیتالی کاروبار را در اقتصاد جهانی متحول ساخته است که از موسیقی گرفته تا صنایع همه در تغییرند. اینکه تجارت چگونه صورت می‌گیرد و صنعتگران و تجاران چگونه اموالشان را انتقال و به فروش می‌رسانند نیز در حال تغییر می باشد. انقلاب دیجیتالی به همین ترتیب که فراهم کننده فرصت‌های بزرگ است، مشکلات جدی را نیز برای کشورها پدیدار کرده است. جیم رندل از صدای آمریکا نظری به این تحول انداخته و گزارشی را فرستاده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
اقتصاددانان می گویند تجارت جهانی را پیشرفت‌های دیجیتالی کمک کرده است که مثال‌های آن هوشمندی مصنوعی، تجارت با اینترنت و ترجمه با ماشین می باشد. این پیشرفت‌ها مصارف را خاصتاً برای صادرکنندگان در کشورهای کوچکتر و کمپانی‌های تازه‌کار که کمتر تمویل می‌شوند تقلیل می بخشد. سرورهای بزرگ کمپیوتری که در بسیاری از کشورها با هم وصلند، به صورت محفوظ معاملات و ارقام را در داخل سیستم دیجیتالی که به نام بلاک زنجیره‌ای نامیده شده است، پیگیری می‌کنند. بلاک زنجیره‌ای صادرکنندگان جدید را در سرزمین‌های دور قادر می‌سازد تا مشتریان محتمل خود را اطمینان بدهند که کمپانی جدید می تواند اشیا را به اساس وعده سپرده شده تولید کنند. روبرتو آزیویدو رئیس سازمان جهانی تجارت است.
Everybody knows what or who Volkswagen is.
همه فولکس واگن را می شناسند، همین طور تویوتا یا IBM را. اما هیچ کس کمپانی های کوچک را نمی شناسد. آیا می توان این نوع تجارت را مجاز دانست؟ آیا این کمپانی ها برای یک مدت کافی در مارکت قرار داشتند؟ آیا آنها دارای جوازند؟ همه این پرسش ها را بلاک زنجیره‌ای جواب می دهد.
یکی دیگر از انکشافات دیجیتالی را می توان در چاپ سیبودی دید. اکنون کمپیوترهای با وجود آمده است که اشیای فیزیکی را به جای حروف و کلمات به چاپ می رسانند. هرگاه چاپ سه‌بعدی به همین ترتیب بیشتر انکشاف کند، این کار می تواند به صورت تدریجی شغل‌هایی که به مهارت زیاد ضرورت ندارد و معاششان نیز کم است در کشورهای رو به انکشاف از بین برد. این مطلب را جاشوا بلتزر، کارشناس امور تکنولوژی و تجارت در بروکنز انستیتوشن بیان داشته افزود،
It would then further undermine, I think, the comparative advantages that developing countries still have.
در این صورت این کار کشورهای در حال رشد را که با داشتن نیروی کار ارزان دارای امتیازند بیشتر نظر انداز می کند.
مناطق روستایی در کشورهای رو به انکشاف کمترین دسترسی به اینترنت دارند. تنها تقریبا نصف از جمعیت جهان اکنون به این وسیله مجهزند. ملزر می گوید که دسترسی کامل به برادبند و وسایل موبایل برای پیشرفت جدی خیلی ضروری است. جاشوا ملزر از بروکنز انستیتوشن میگوید
essentially internet plans that are affordable is going to be part of a package of measures that's just going to be needed to build the
به طور حتمی پلان های اینترنتی که کشورهای رو به انکشاف استطاعت آن را داشته باشند بخشی از یک بسته ای است که برای ایجاد یک بنیاد قطعی خیلی ضروری پنداشته می شود.
صنعت برای ظهور کشورهای با اقتصاد نیرومند اهمیت کلیدی داشته است، اما بسیاری از فعالیت های اقتصادی در کشورهای انکشاف یافته اکنون به جای این که اقدام به ساختن اشیا کنند، با مدیریت ایده ها و معلومات در اقتصاد خدماتی می پردازند. اقتصادهای پیشرفته یک امتیاز در برابر کشورهای رو به انکشاف دارند، زیرا کشورهای پیشرفته دارای نیروی کار تعلیمی یافته بوده و در بخشهای خاص مهارتهایی دارند که مورد ضرورت صنعت خدماتی است. یک متخصص در امور تجارت و اقتصاد میگوید تغییر به یک اقتصاد خدماتی سبب می شود تا کشورهای رو به انکشاف نتوانند با کشورهای پیشرفته رقابت کنند. کلاود بارفیلد از اینستیتوت تشبثات آمریکایی میگوید
اینترنت پلانز ات افوردبل از گون تو بی پارت اف ا پکیج اف میجرز دتس جست گون تو بی نیدد تو بیلد دی ابسولوت فاوندیشن.
شما هم اکنون این آغاز را میبینید. به فکر من که انقلاب دیجیتالی آن را به درجات بلند ارتقا خواهد داد.
کلاود بارفیلد افزود که سیاست میتواند مسائل اقتصادی را پیچیده تر کند، زیرا رهبران کشورهای رو به انکشاف از یک طرف به کمپانی های دیجیتالی که سبب تقویت اقتصادی و رشد آن شوند آزادی عمل می دهند و از طرف دیگر از تکنولوژی دیجیتالی برای کنترل جوامع و اهداف سیاسی خیش کار خواهند گرفت.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز، این بود سرویس خبری امشب از رادیو آشنای صدای آمریکا. برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا ادامه دارد، با ما باشید.